بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداهم لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک و عام و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله و سن وجهی بالیسار و لا تبتزل جاهی بالاقتار. در جوار بارگاه ملکوتی حضرت آقا سید الکریم سلام الله علیه و حضرت حمزت ابن موسی الکاظم و آقا طاهر ابن زین العابدین علیه السلام یاد کنیم. از همه گذشتگانمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک زین العابدین علیه السلام در این صحیفه بسیار ارزشمند سجادیه دعایی دارن به نام دعای مکارم الاخلاق که در این دعا امام سجاد علیه السلام خواسته هایی و دعاها و حاجت هایی رو از خدا طلب می کنن که اتفاقا بسیاری از این خواسته ها صرفا خواسته های آخرتی نیست، بلکه آمیخته ای از خواسته های دنیایی و آخرتی است که هم سعادت دنیا رو به دنبال داره، هم عاقبت به خیری فردای محشر رو. منتها دنیایی که پل برای آخرته، مزرعه و مقدمه برای آخرته. یکی از اون خواسته ها در بین خواسته های فراوانی که هست، مثلا در باب رزق و روزیه، در باب بعض از معاشرت هایی که انسان با مردم داره در زندگی دنیا، یکی از اون خواسته ها این خواسته است. عرض می کند با درود بر پیغمبر و آل پیغمبر هم شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آله و سن وجهی بالیسار. خدایا آبروی من رو با یک گشایشه مادی و وضع خوب دنیایی در بین مردم حفظ کن. از خدای متعال امام سجاد علیه السلام طلب میکنه وضعیتش تو زندگی دنیا از نظر رزق و روزی و مادیات به گونه ای باشه که آبروش مقابل مردم حفظ بشه. کلمه سن وجهی، وجه در لغت عرب به معنای همین چهره و صورته. دیدید گاهی اوقات هم توی اصطلاح فارسی خودمونم مردم میگن فلانی وجهش مثلا خراب شد. این کلمه وجهه همین وجهیست که امام سجاد علیه السلام تو این دعا میفرماد، یعنی آبروش از دستش رفت. یا حتی گاهی دیدید در بعض از روایات کلمه ماء الوجه داره. ماء الوجه، ماء یعنی آب، وجه هم یعنی صورت. ماء الوجه یعنی آبرو. آبروش حفظ شد یا آبروش از دستش رفت. روایات فراوانی داریم ما و تأکید فراوان اهل بیت علیهم السلام که مردم مراقب آبروی خودشون در دنیا باشند، به راحتی آبروش رو از دست نده، به سادگی آبروش رو نفروشه. در یه فرمایشی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید اون چی که در مقابل خواسته ای که داری به دست میاری و آبرو رو در مقابلش میدی، می‌فرماید اون آبرویی که از دست میره قابل قیاس به اون چه به دست میاری نیست. چون گاهی اوقات انسان به مردم یه روی میندازه، مردم روشو نمیگیرن، اون که هیچی، خیلی بیچاره است. وای از اون وقتی که جواب انسان اصلا ندن. ولی گاهی هم انسان به مردم رو میندازه و پاسخشو میدن، یعنی مشکلشو حل میکنن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد حتی اگر خواستتو برآورده کنن، هرچه اون خواسته مهم، به اندازه اهمیت آبرویی که از دست انسان میره نیست. فرمود بذل و مائل وجه فی طلب اعظم من قدر الحاجه و این عظمت و اون جهفیه طلب. هر چه همون خواستت بزرگ باشه، به اندازه آبرویی که از دست میره نیست. در یه جای دیگری باز امیرالمومنین علیه السلام میفرماید افضل المروءت استبقاء الرجل ما وجهه. میفرماد بالاترین مردانگی برای یه انسان این است که تلاش کنه آبروش از دستش نره، جلو مردم سبک نشه، خار و تحقیر در بین مردم نشه. بعض روایات دارد که اگر کسی رو میخواید کمکش بکنید، مراقب باشید قبل از اینکه او به شما رو بیاندازه این کارو بکنید. چرا؟ چون اگه رو انداخت و دستشو گرفتید، در حقیقت این کار شما در مقابل آبرویی است که او فروخته و کاری نشده، یه معامله، او آبرو داده شما کمکش کرد. برخلاف اون وقتی که آبروش محفوظه، ولی شما میری سراغش، متوجه میشی که این الان گرفتاره و گرفتاریشو برطرف میکنی. مؤمن تو زندگی دنیا از لسان روایات استفاده میشه، چه نسبت به آبروی خودش و چه نسبت به آبروی دیگران. وظیفه داره آبروشو حفظ کنه، هم آبروی دیگران هم آبروی خودش. وجود مبارک پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه فرمایشی است می‌فرماد لیس للمؤمن ان یذل نفسه. مؤمن حق نداره خودشو در بین مردم خار و ذلیل بکنه. یه وقت است شما دیدید میگه مال خودم، آقا اختیارشو دارم، میخوام اینجوری عمل بکنم. آبرو چیزی نیست که کسی بگه آقا مال خودمه، دوست دارم بریزمش زمین. نه، فرمود مؤمن حق نداره این آبرو رو از دست بده، مؤمن حق نداره خودشو خار و ذلیل بکنه. این در مورد خودش. در مورد دیگران هم امام صادق علیه السلام میفرماد من حقر مؤمنا مسکینا او غیر مسکین لم یزل الله عز و جل حاقرا له ماقتا حتی یرجع عن محقرته ایاه. میفرماد اگر کسی یه آدم فقیر و یا غیر فقیر رو تحقیر کرد، این مورد دشمنی خدا و تحقیر خدا قرار میگیره تا زمانی که از این کارش توبه کنه. یه شاگردی در مغازش داره، چون این شاگرده یه جوری باش حرف میزنه که با دیگران اینجوری حرف نمیزنه، میفرماد این مورد دشمنی خدا واقع، یعنی خدا با این انسان دشمنی میکنه تا زمانی که توبه کنه. گاهی دو تا برادر داره، یکی وضع مالیش خوبه، یکی وضع مالیش خوب نیست. حرف زدنش با این دوتا دو گونه است. اون که اوضاعش خوبه، آب بفرمایید، صفا آوردی، تشریف آوردید. اون یکی که وضعی نداره، خب کجا بودی، چیکار می‌کنی، نهار خوردی یا نخوردی، حالا بیبریم خونه یه چیزی بخور. نوع حرف زدن، چون این بیچاره است، با این یه جور دیگری صحبت می‌کنه. خدای متعال اونقدر برای مؤمن ارزش قائله که میفرماد اگر با کسی سبک حرف زدی، آبروش رو مراعات نکردی، خارش کردی، خدا با تو دشمنی میکنه و تحقیرت میکنه، مگر اینکه یه روزی از این کار انسان توبه کنه و برگرده. خب
حتی در مورد مسافرت ها
جالب اینجاست،
حتی مسافرت ها وصلت ها انسان ازدواج میخواد بکنه، حتی در مسافرت ها شما یه مشهد میخوای بری، سه چهار تا رفیقید، یکی از این رفقای شما وضع مالیش خیلی خوبه، دست به جیب و جیباش هم وضعش طوری کارت آبربانکش و جیبش و اینا پره، هی شام او حساب میکنه، نهار او حساب میکنه، میفرمان با این مسافرت نرو، چرا تو خار و ذلیل میشی. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من میخوام برم مسافرت حج، وضع مالیش هم خوب بود، میشه با یک کسایی برم حج که اینا وضع مالیشون کمتره؟ حضرت فرمود نه. چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود اگه اونا هم به اندازه تو خرج کنن در حالی که توانشو ندارن، اما بخاطر اینکه جلو تو کم نیارن به اندازه تو خرج کنن، خب اینا تو بهشون ظلم کرد. میتونستن یه مشهد 100,000 تومانی برن، به خاطر دست و دلبازی تو مجبورن 200,000 تومان خرج کنن، خب این 100,000 تومان ظلمه به اون، اون توانشو نداره، بعدن به مشکل میخوره، پس میشه ظلم. و اگر تو خرج کنی اونا چون توان ندارن خرج نکنن، اونا در مقابل تو تحقیر میشن و نباید تحقیر بشن، پس برو با همسری خودت برو سفر حج. عکس این رو هم ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد، یه کسی وضعش خوب نبود، گفت آقا میشه من با پول داره برم؟ فرمود نه، برو با مثل خودت برو مسافرت، برای خاطر اینکه سبک و خار در مقابل او بیشتر هزینه نکنه، تو در مقابلش سبک بشی و کوچک بشی. یعنی اینقدر اهل بیت برای مؤمن ارزش و مقدار و قدر و اهمیت قائلن. در ازدواج و وصلت هم همینه، یکی از مواردی که شاید گفته میشه برید با کفر بتون ازدواج کنید همینه. اگر شما جوانی که وضع مالی خوبی نداری، در حد خودت هستی، رفتی با یه خانواده خیلی متمول ازدواج کردی، غالبا اینجوریه که تو در مقابل اونا تحقیر میشی، خانوادت در مقابل اونا تحقیر میشه. چرا؟ چون اونا یه رقمی هزینه میکنن، پدر شما نداره، خود شما نداری، در مقابل اونا ذلیل و خار و کوچک انسان میشه. اما اگر با اندازه خودش وصلت کرد دیگه این مشکل رو نداره. حتی اونی هم که اوضاعش خیلی خوبه آقا عیب نداره این وضعش خوب نیست، من همه مشکلاتشو، این هم باز به نوع دیگری گاهی ناخودآگاه، مگه در موارد استثناء باشه، او هم ناخودآگاه گاهی باعث تحقیر این عروس و این داماد میشه. ما متاسفانه امروز یکی از معضلات جامعهمون همینه، چون به اندازه خرج نمی کنیم، بیش از اندازه خرج میکنیم، خیلی جاها مجبوریم از آبرومون مایه بگذاریم. از آبرومون چجوری؟ میخوایم یه جهاز بدیم، میخوایم یه عروسی بگیریم، خب حالا این عروسیه رو باید یه جوری بگیریم که بالاخره 200 تا 300 تا مهمان، در حالی که توانشو نداریم، از این بانک و از اون صندوق و از اونجا و اونجا و اینا همه قرض، کمرم زیر این وامها خم میشه، گردنم همه جا کج میشه که چی شده، میخوام فلان تالا رو بگیرم 300 تا مهمون نداری، نباید بکنی، آبروت مهمتره. این که گردنت تو این صندوق و اون صندوق کج نشه، قسطت عقب نیفته، این برات مهمتره که تو مقروض به دیگران، بدهکار و مدیون به دیگران نباشی. یه بزرگواری، من از مسجد لاله‌زار داشتم محرما که اونجا هستم میمدم خونه، راننده بود، مسافرکش بود، منو سوار کرد، صحبت به میان اومد، متوجه شدم خونش اطراف تهران رفته در حالی که قبلا تهران بوده. گفتم چطور تو اطراف شهرهای اطراف تهرانی، چطور تهران پس مسافر کشی میکنی؟ گفت من خونم تهران بوده، تازه رفتم. گفتم به چه جهت؟ گفت خونم رو رهن دادم که باهاش جهاز دخترم رو بدم، بعد فعلا رفتم اونجا یه جایی ارزونتر اجاره کردم چون اونجا ارزونتره، چون خونه رو دادم که بتونم جهاز دخترم رو بدم. یعنی زندگی او زیر و رو شده برای اینکه یه جهاز میخواد بده، در حالی که ما در گذشته فرهنگمون عزیزان اینجوری نبوده. اون کسی که خونش 5 متر بوده یه رقم جهاز میداده، یه رقم عروسی میگرفته، اونی که خونش 100 متر بود یه رقم، اون که 200 متر بود یه رقم، امروز همه یخچال اون رقمی میخرن. آقا تو به اندازه خودت یخچال بخر، تو به اندازه خودت اجاق گاز بخر، به اندازه خودت فرش بخر. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. آبروت مهمه که گردنت کج نشه. چرا میگن قرض دادن مستحبه ولی قرض گرفتن مکروهه؟ سر قرض گرفتن مکروهه یکی شاید همینه که انسان با قرض گرفتن در مقابل دیگران گردنشو باید کج کنه. شما که نمیتونی شانهاتو بگیری بالا بگی آقا 5 میلیون تومن به ما قرض بدید، اینجوری که نی، باید یکم صدات بلرزه، یه 4 تا دلیلم بیاری آقا من اینه اینه اینه. برای که چی؟ برای اینکه 2000 چند میلیون میخوای قرض کنی. در حالی که اگه انسان یه ذره هزینه هاشو مراعات بکنه، بعضی از این قرضهای ما نیازی به این نیست که انسان بره وام بگیره، بره دستش جلو دیگران دراز بشه و آبروش محفوظ میمونه. در روایات دارد حتی اگر وضع مالیتون خوب نیست، هی نرید این ور اون ور بشینید بگید، چون این آبروی مؤمن خیلی دارای اهمیته که انسان بیاد وضع بد خودش رو هر جا نشست هی سفره دلش رو باز کنه، آقا ما وضعیتمون اینه، ما وضعیتمون اینه. برای خاطر اینکه مؤمن یه جهتش شاید اینه، مؤمن انقدر ارزشمنده که نباید در نگاه دیگران خدایی نکرده خار و ذلیل بشه. خب سوال، برای حفظ آبرو انسان چه باید بکنه؟ راه‌های متعددی است که میتوانه آبروی انسان رو تا آخر عمر محفوظ نگه داره. یکی از اون راه‌ها اشاره کردم بهش، انشاءالله شب‌های بعد از ولادت مفصل‌تر راجع بهش صحبت می‌کنیم، و اون عبارت از قناعت در زندگی، ریخت و پاش نکردن در زندگی است، اسراف نکردن در زندگی است، به اندازه خرج کردن در زندگی است. این انشاءالله آینده به توفیق و به قید حیات عرض می‌کنیم. اما اونی که دیشب شروعش کردیم، یه راه دیگر حفظ آبرو به جای دست جلو دیگران دراز کردن، عبارت از تلاش و زحمت انسانه. این که انسان زحمت بکشه، تلاش بکنه، یه ذره بیشتر کار بکنه، یه ذره بیشتر خلاقیت به خرج بده، به جای تنبلی کردن و دستش جلو پدر برادر و دیگران دراز بودن، بره دنبال اینکه یه کاری انجام بده تا مشکلاتش رو حل بکنه. در یه فرمایشی دارد از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا نبی مکرم اسلام خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارد که حضرت گاهی مثلا یه جوانی رو، یه آدم مثلا 40 ساله‌ای 20 ساله‌ای رو نگاش که می‌کردن خوششون میومد، مثلا چهرش طوری بود، حرکاتش طوری بود، حضرت خوشش میومد. حضرت بعد سوال می‌کردن این کارش چیه، شغلش چیه، مهارتش چیه. اگه به پیغمبر میگفتن بیکاره، حضرت میگفت از چشمم افتاد. حالا 2 دقیقه قبل پیغمبر خوشش اومده بود، اما همین که مینشه میدید این دنبال کار نمیره، میفرمود از چشمم افتاد. میگفتن چرا یا رسول الله؟ میفرمود آدمی که دنبال کار نمیره به خاطر زندگی دنیا مجبور میشه از دینش خرج بکنه. عنایت کنی، مجبور میشه از دینش مایه بگذاره. چون بسیاری از اوقات شما اگر بخوای بری راست زندگی تو بگیش، کسی کمکت نمیکنه که بری بگی آقا من آدم دنبال کاری نیستم، تنپرورم، بیشترشم میخوابم، حال کار کردم، حالا شما اینقدر به من بده. میگه آقا برو دنبال. اما مجبوره بگه آقا من بچه‌م مریضه، الانم بیمارستان خوابیده، بعد کرایه خونم هم داره عقب. اینا رو ردیف بکنه تا بتونه 500,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان بگیره. مجبور میشه از دینش مایه بگذاره برای دنیاش، دینش رو خرج دنیا کنه اگه دنبال کار نره. برای خاطر همینه که میفرماد اگر کسی که از سر کار اومده خسته است، خوابید، خوابش بود، انقدر این تلاش نزد خدا اهمیت داره. پیغمبر اکرم میفرماد وقتی خوابش بود خدا گناهانشونو میبخشه میامرزه. آقا نماز مستحبی قفل و نماز شب خونده بود؟ نه نخونده. چیکار کرده؟ رفته برای زن و بچهش زحمت کشیده.
کار کرده و لذا با خوابی که از طریق اون خستگی کار خوابش میبره در استراحت شب و روز، خدا گناهانشو میبخشه و میامرزه. انقدر این تلاشه اهمیت در خانه خدا داره. حتی در روایات دارد بزرگان ما مثل امیرالمومنین علیه السلام، مثل پیغمبر اکرم، مثل امام کاظم، مثل امام باقر، بزرگان ما اهل کار کردن با بیل و کلنگ بودن. امیرالمومنین از جهاد که می اومد، مثلا رفته بود فرض کنید جنگ صفین، رنگ رفته جنگ جمل، یا در زمان پیغمبر از جنگ که بر می گشت، زمان حکومتش مخصوصا می نشست قضاوت می کرد، مشکلات مردم گره ها رو باز می کرد. دیگه کار که تموم می شد مراجعه کننده نبود، می اومد تو باغی که داشت، باغچه‌ای که داشت، وای می ایستاد اونجا کارای باغ و باغچه‌ش رو انجام. نه آقا من علی ابن ابی طالبم، من واسه خودم کسی هم نه. امام کاظم علیه السلام داشت اون باغ و مزرعه‌اش زحمت میکشید. راوی میگفت تمام این پاهای حضرت خیس عرق بود، عرق جاری بود. گفتم آقا پس کارگرها کجان؟ شما دارید کار میکنید. فرمود بهتر از منها اومدن و بیل دست گرفتن و کار کردن. گفتم آقا بهتر از شما کیان؟ فرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام. فرمود خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود اون دوتا که از من بالاتر و بهتر بودن و پدران من اهل کار کردن بودن، منم هم همین جورم. یه کسی از اینایی که یه مقدار بی رغبت به دنیا بود و زاهد مسلک بود، اومد ایراد به امام باقر بگیره، گفت آقا شما هم دارید کار میکنید. حضرت فرمود کار میکنم تا خودم و مثلا خانوادم از امثال تو بی نیاز باشیم، دستمون جلو تو دراز نباشه. خب این راجع به یه انسان و یه نفره، حالا نسبت به یه جامعه هم همین گونه است. عزیزان اگه یه جامعه ای بخواد تو دنیا سرشو بالا بگیره، اگر یه مملکتی بخواد در مقابل دشمنانش حرفشو راحت بزنه، حرفش نلرزه، در گرو کار کردن، نه در گرو شعار دادن، در گرو تولید کردن، نه در گرو مصرف. ما امروز بیش از این که تولید ثروت کنیم، مصرف میکنیم ثروت رو بیش از این که تولید بکنیم. یعنی گاهی شده طرف اینقدر هنوز سرمایه به دست نیورده ولی یه ماشین زیر پاش. این چه فرهنگ بدیه تو ماها باب شده؟ هنوز به جایی نرسیده قسطی رفته یه ماشین خریده. آقا با یه موتورم تو میتونی بری، با مترو و اتوبوس هم میتونی اول زندگیت بری. این پول این ماشینه رو ببر سرمایه کارت بکن، نه اینکه یه کار مصرفی. این ماشین یه چیز مصرفیه، هنوز به جایی نرسیده یه گوشی فلانقدر تو دستشه. آقا پول این گوشیه میتونه یه گوشی ارزان تر باشه. هنوز به جایی نرسیده یه دفتر شیک و پیک و سنگ و سرامیک. هنوز آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی. ما نوعا فرهنگمون شده فرهنگ مصرف واردات. یعنی بیش از آن که دنبال تولید تو جامعه باشیم، بیشتر دنبال وارداتیم و مصرفیم. اقلام آرایشی قوغا میکنه، ماشینای اونچنانی وارداتش قوغا میکنه. خب این پول که میره اون طرف، عزیز من، دوستان من، این پول دلار 10,000 دلار و 100,000 دلار اونجا کجا میره؟ میره تو جوب آب؟ نه، میره تو اون کارخونه تولید کننده. اون تولید کننده خودت کارخونه صاحب کار استفادهشو میبره، کارگرام حقوقاشونو میگیرن. اگه شماها نخری چی میشه؟ جنسه رو دستش میمونه، تولید کنندهش سود زیادتر نمیبره، کارگرام حقوق ندارن، گاهی اوقات نمیتونه کارشو گسترش بده. پس پول شما در حقیقت رفته کارخونه تو کشور چین رو چیکار کرده؟ احیا کرده. رفته کارخونه تو کشور فلان، کشور آسیایی و یا اروپایی رو چیکار کرده؟ احیا کرده. قطعاتش، خود اون لوازمی که فرستاده، باعث شده جیب کارگره پر بشه، از کارم بیکار نشه، بره پیش زن و بچه‌ش کیفشو بکنه. اون وقت کارگر ایرانیه که 4 تا روز کفش میدوخت، تولید میکرد، چون نمیتونه با اون رقابت بکنه، این کارش تعطیل میشه. اون که 4 تا شلوار و لباس میدوخت، دیگه نمیتونه با او رقابت کنه، چون خیلی کارش گسترده است، این کارش تعطیل میشه. ما به جای اینکه بیایم این تولید کننده رو
با یه ذره قناعت و با یه ذره پایین تر حالا مارکش به اندازه اونی، جنسش به اندازه، اینو تقویتش کنیم، اینو ببریمش جلوتر تا مملکت جلو بره، آبروی کشور شیعه حفظ بشه. وقتی شما نداشتی که با داد زدن که نمیتونی دنیا رو سر جاش بشونی، با داشتن میتونی با دنیا حرف بزنی. یه فرمایشی رهبر انقلاب همین چند شب پیش داشتن تو دیدار مسئولین، فرمودن دو تا مسئله مهمه که کارو جلو میبره. یکی اون میدان دیپلماسیه، شما بتونی سر میز مذاکره خوب حرف بزنی، خوب با طرف تبادل حرف و نظراتتو. با یکی دیگه اون داشته هاییست که شما داری. این که شما یه داشته هایی رو میز گذاشتی، دشمن مجبور کوتاه بیاد. ولی وقتی هیچی نداشتی چی؟ تو میدان دیپلماسی هم حرفی نداری. اون روزی که شما هیچی هسته ای نداشتی، دشمن فشارش بیشتر بود. حالا که یه ذره داری، فشارش کمتر. حالا اگه همین مملکت میتونست در مقابل تحریم دوام بیاره، به مشکل قطعات هواپیماش وابسته نبود، قطعات چیش وابسته نبود، خب این سر میز مذاکره راحت‌تر حرفشو میزد، با صدای بلندتر حرفشو میزد. آبروی یک مؤمن چقدر مهمه؟ آبروی جامعه اسلامی هم همین گونه است. جامعه اسلامی آبروش در اثر چی حفظ میشه؟ قناعت، که در آینده خواهد اومد بحثش، ریخت و پاش نکردن که خواهیم گفت در آینده. دیگه چی؟ زحمت و کار و تلاش، تولید بیشتر، کار بیشتر. ما در دوره‌ای داریم رفقا زندگی میکنیم، متاسفانه در این سالهای اخیر بعض از کسانی که ازشون توقع نبود این حرفا رو زدن، گفتن آقا فلان کشور تعطیلاتش انقدره، فلان کشور تعطیلات سالانش انقدره، ما تازه تعطیلاتمون کمه. بابا یه کشوری که این همه مصرف کننده است، باید سالیان سال تعطیلاتش کمتر باشه و بیشتر زحمت بکشه تا بتونه سرشو بالا بگیره. ما یه رو تعطیلی، چهارشنبه تعطیل، پنجشنبه هم تنگش، جمعه هم تنگش، شنبه هم میذاریم تنگش، چهار روزش میکنه. دوشنبه تعطیل، میگه برنامه ریزی میکنیم، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه میشه پنج روز. یه دونه تعطیلی چهار روزم میزه تنگ. آقا این که جامعه و مملکت پیشرفت نمیکنه اینجوری که. بله اون کسی که حالا خیلی جلو رفته اگه چهار روز تعطیلیش بیشتر بود اینقدر لطمه نمیخوره، ولی کشورها و ممالکی پیشرفت کردن که تحولی درشون صورت گرفت، اون تحول با کار و زحمت و تلاش بود. یکی از این نوابقی که فراوان فواید زیادی داشته بهش گفتن، صحبتی که باش کرده بودن، گفته بود مردم به من میگن نابغه، من خودم در خودم نبوغی سراغ ندارم، من چیزی که دارم آدم زحمت کشیم، یعنی زحمت کشیدم تا یه کاری انجام دادم، یه کاری، یه تولیدی دارم، یه چیزی رو اختراع کردم یا کشف کردم، نرفتم خونه بگیرم بخوابم یه چیزی کشف بشه. اونایی که تو آزمایشگاه ها زیر عرض کنم میکروسکوپ و دوربین های دقیق و ظریف یه چیزی رو کشف کردن، یه بیماری رو علاج کردن، داروشو به دست آوردن، اینجور نبوده که سه ساعت زور بخوابن، شب پای فلان فیلم بشینن، چهار روز اونجا برن مسافرت، چهار روز اونجا بعد کشفم بکنن، اینجوری نبوده. گاهی تو آزمایشگاه غذا خوردن یادش میرفته، گاهی تو آزمایشگاه ساعتها در حال کار بوده، حالیش نبوده اصلا گرست نشه، ولذا پیشرفت کرده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه رو. خب میدونید این القدیر رو علامه نوشته دیگه، کتاب بسیار ارزشمندی در اثبات ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. یه قصه ای دارد، میگن آزاده ایشون بعد از فوت مرحوم علامه خواب مرحوم علامه رو دید، دید که یک صفی همه در این صف مردم ایستادن و امیرالمومنین سلام الله علیه از حوض کوثر داره به اینها می نوشانه. اینا همه آدم حسابی هم یه که دارن از حوض کوثر می نوشن، اما تو نوبت ایستادن، یه ظرفی حضرت تو این حوض کوثر در اون عالم رؤیا می زنه و میده به افراد مینوشن.
میگن وقتی نوبت علامه رسید، حضرت ظرف رو زد کنار، گذاشت کنار، این آستینا رو زد بالا، دست مبارکش رو برد زیر آب، آورد دم دهان مبارک علامه امینی، فرمود بنوش، به خاطر زحمتی که کشیده. حتی در خانه اهل بیت علی مسلم کسانی آبروی بیشتری دارن که فائده بیشتری برای دین دارن، بیشتر زحمت برای اهل بیت کشیدن، بیشتر ترویج امام زمان رو کردن، بیشتر معارف اهل بیت علی مسلم رو احیا کردن، اینام به خاطر تلاششونه. فقط با حرف که کار درست نمیشه عزیز من. مرحوم علامه امینی در حالاتشون نقل میکنن، به خاطر اینکه میخواست این کتاب رو بنویسه، خب خیلی تحقیق کرده بود، کتابخانه های مهم دنیا رو ایشون ظاهرن رفته، یکی از کشورهایی که ایشون رفته بود، حالا من اسم اون کشور تردید دارم، رفته بود تو اون کتابخونه، یه کتاب از کتابدار گرفته بود، بعد از اینکه کارش تموم شد برگردون کتاب بعدی، کتاب بعدی، کتاب بعدی، کتاب بعدی، دیگه وقت کتابخونه داشت تمام میشد، این کتابدار اومده گفت آقا وقت کتابخونه تمامه، ما میخوایم درو ببندیم بریم. گفته بود که یه چند دقیقه دیگه به من وقت بدید. رفته بود دوباره، گفت آقا وقت تمامه، گفته بود یه چند دقیقه دیگه، رفته بود دوباره آقا یه چند دقیقه دیگه، آقا دیدیم بلند نمیشه. کتابدار گفت یه چیزی بگم که این از جا بپره بره. گفتم آقا اگه بلند نشی من درو میبندم میرم. آ تا اینو بهش گفتم انگار دنیا رو ببین، گفت آقا میشه این کارو بکنی؟ آقا درو ببند برو. آره آره خیلی خوب. اصلا اینجوری مونده بود این کتاب چی میگه. درو بستم و رفتم، صبح آمدم در کتابخونه رو باز کردم، نم همون رقم مثل دیشب مشغول تحقیق و مطالعه است. لذا شده علامه امینی همینجوری که علامه امینی و آبرومند در خانه اهل بیت علی مسلم نشده که تلاش و زحمت و کار او رو به اینجا رسونده. ما یکی از معضلاتمون امروز تو دانشگاهامون، تو مدارسمون، حتی متاسفانه اخیراً تو این سالهای اخیر حوزه‌های علمیه‌مون شده نمره‌ای. با نمره که کسی مبتکر نمیشه که. آقا من نمراتم اینه. بله بالاخره یه ملاکاتی باید برای قبول شدن و نقبول شدن باشه، اما اگر ملاک یه جامعه شد مدرک، حالا برن مدرک جعلی اسمس بیاد بیایید ظرف فلان دیپلم بتون بدین، ظرف فلان بتون مدرک بدین، این که پیشرفت نمیشه برای جامعه. که پیشرفت در تحقیق، در خواب کمتره، در تلاش بیشتره که اون جامعه میتونه در مقابل دشمن حرف داشته باشه، حرف از استقلال بزنه، حرف از این که ما برای خودمون میتونیم رو پای خودمون، و الا با شعار کار جلو نمیره، با عمل کار برآید. نه چی آقا؟ ها؟ چی؟ به سخنرانی نیست مثل من که دارم برای شما صحبت میکنم، به عمل است که کار درست میشه. خب دیشب ما بعض از رموز موفقیت رو محضر شما عرض کردیم، همین الان هم که داشتیم همینجور مطالب رو عرض میکردم بعض از اونها رو عرض کردم خدمتتون، اما حالا یه دونه دیگهش در حدی که وقتمون اجازه میده من عرض میکنم، انشاءالله باقیش بمونه برای شبهای آینده، یعنی بعد از شبهای ولادت. یکی از مواردی که دیشب و پریشب و اینها دیشب اشاره کردیم این بود، گفتیم ذوق اون کارو داشته باش. رمز دیگری که گفتیم، گفتیم انگیزه برای اون کار باید بالا باشه. این که من 8 ساعت برم 6 ساعت کار کردم، باید سر از پا در اون کار انسان نشناسه، کار براش با ساعت همراه نباشه تا بتونه نتیجه بگیره. یکی دیگه از اونایی که به عنوان رمز موفقیت و ترقی برای انسان و برای جامعه است، عبارت از استقامت در کار. گاهی شما زحمت هم میکشی، تلاش هم میکنی، انگیزه هم داری، اما یه دفعه میبینی طرف مقابل یه نفر دیگه، شما 3 ساله داری این کار رو انجام میدی، او 6 ماهه به نتیجه رسیده، اصلا سرد میشی، میگه ما این همه زحمت کشیدیم نشد، این 6 ماه معلوم میشه ما بلد نیستیم، معلوم میشه ما این کاره نیستیم، لذا به کل این کارو میگذاره کنار، 3 سال زحمتش هم از بین رفته. در اون کاری که انسان ذوق داره و سلیقه و علاقه داره و عشق داره،
باید استقامت هم داشته باشه. همونطور که تلاش شبانه روز میکنه، باید بر اون تلاشش استقامت داشته باشه. گاهی یک کاری 2 ساله نتیجه میده، گاهی 10 ساله نتیجه میده. فرمودن دانشمندان ما 2 رقم نبوغ داریم، 2 رقم کامیابی داریم، یک کامیابی و نقوم نبوغ زودرسه و یه دونه دیررسه. یعنی گاهی شما یک کامیابی داری 6 ماه دیگه به اون مطلبت میرسی و گاهی اوقات 10 سال 20 سال طول میکشه، اما وقتی میرسی لذت بخشه، وقتی میرسی خیلی برات تازگی و زیبایی و لذت داره، روح و جانتو زنده میکنه، چون یه خدمتی به جامعه است، هم برای خودت ترقیست، هم به درد جامعه میخوره. اینا اینکه گاهی درمانه یه بیماری رو کشف کردن، گاهی 6 ماهه نبوده، سالیان سال کار کردن تا معالجه یه بیماری رو به دست آوردن، ولی به دست که آورده حالا یه خدمت بزرگ برای جامعه است. سکاکی یکی از دانشمندان علم ادبیات عرب، میگن این 30 سالش بود رفت سراغ تحصیلات علوم مثلا ادبی و اینها و درس خوندن، تازه اومد سراغ تحصیلات. 30 سالش بود ذهنش، بادم تو 30 سالگی بالاخره دیگه ذهن 15 ساله نیست، حافظه یاری نمی کرد. گاهی اوقات یه جمله رو استاد یادش میداد، میرفت فردا که بیاد این مسئله شرعی رو فردا بیان بکنه، یه دفعه یه جور دیگه بیان می کرد. مردم طلبه ها دانش آموزا دانشجو ها سر کلاس همه میخندیدن به این که این چطور اینقدر حافظه ای ضعیف. 10 سال همینجوری ادامه پیدا کرد، این شد 40 ساله و این ذهنش یاری نمی کرد که پیشرفت بکنه. 10 سال بعد از 10 سال یه روز ظاهرن بیرون شهر کنار یه صخره و سنگی نشسته بود، دید آب قطره قطره روی این صخره و سنگ داره میچکه، قطره قطره، ولی در ظرف مدت طولانی این قطرات سنگ و سوراخ کرده، چال کرده. دیدید گاهی اوقات این آب که ذره ذره اومده، سنگ به اون سفتی رو میبینید درش یک شکل دیگری ایجاد کرده. این شکل متفاوت سنگ در اثر این قطرات باران سکاکی رو متحول کرد، گفت دیگه دل من از این سنگ سفتر نیست که درس یاد نگیره و نتونه پیشرفت بکنه. پیش تلاش و زحمتش مضاعف شد در اثر همین دیدن، استقامتش بیشتر شد، الان یکی از بزرگان علم ادبیات عرب به نام سکاکی به یه جایی رسیده در اثر استقامت، در اثر پایداری. پایداری و استقامت، خسته نشدن، یه جامعه‌ای و یک انسانی رو میتونه عزیزان چیکار کنه؟ جلو ببره. اگر میخوای سرت بلند باشه، اگر میخوای سری تو سرها در بیاری، یه رمزش استقامت. باید صبر و طاقتت زیاد باشه، باید تحملت زیاد باشه تا بتوانی سری تو سرها در بیاری. همینطور یک مملکتی اگه بخواد سری تو ممالک دیگر بلند بکنه، باید استقامت و صبر و تحملش رو بالا ببره. این استقامت و خسته نشدن باعث به نتیجه رسیدن انشاءالله خواهد شد. السلام علیک یا مظلوم، یا مولای، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شاید تنها کسی که کربلا هر چه اصرار کرد برای اجازه میدان و ابی عبدالله بهش اجازه نداد، وجود مبارک قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه باشه. چرا؟ وقتی میرفت اجازه بگیره، حضرت میفرمود تو بری سپاه از هم پراکنده میشه. گویا عباس سرقفلی ابی عبداللهه، لذا اجازه میدان رفتن بهش نمیداد. دیگه اون آخرم که اجازه داد، صدای العطش بچه ها باعث بر این شد که حضرت بره آب برای بچه ها بیاره. قمر بنی هاشم، فاضل دروندی رضوان الله علیه اینجا به بعد رو نقل کرده که وقتی قمر بنی هاشم رفت برای آب و بردن، گویا سید الشهدا دغدغه و نگرانی جان عباس رو داره،
می‌فرماید اومد روی بلندی ایستاد، معرکه رو داشت تماشا می‌کرد، عباسش زیر چشمش بود ببینه چه اتفاقی می‌افته. زینب کبری علیه السلام پایین این بلندی بود، رو بلندی نبود، میدان رو نمی‌دید، اما چهره حسینش رو داشت می‌دید و از چهره حسینش اخبار میدان رو به دست می‌آورد. حالا اگه آماده ای دلا رو ببریم کربلای معلا، بین الحرمین، این طرف حرم آقا قمر بنی هاشم و این طرف سید الشهدا سلام الله علیه، به نیابت قمر بنی هاشم این سه سلام رو محضر ابی عبدالله امشب تقدیم کنیم. یه روح و ریحانی بشه برای روح ملکوتی قمر بنی هاشم. آقا ابوالفضل عباس باب الحوائجم امشب یه نگاهی به زندگی های ما احسان بکن تا او هم در حد شأن و کرامت خودش امشب به تو احسان بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، زن و مرد هر کجای حرم صدای حقیر رو میشنوی عزیز من، همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. زینب کبری پایین بلندیه، میگه یه نگاه کردم دیدم چهره حسینم در هم ریخته شد، گفتم داداش مگه چه اتفاقی افتاده؟ یا بقیت الله، همه جواب ابی عبدالله یه جمله است، اما این جمله دنیا رو زیر و رو کرده. داداش مگه چه اتفاقی افتاده؟ فرمود اخی خواهرم سقط العلم، علم دیگه روی زمین افتاد. ای حسین، شاید اینجا بود صدا بلند شد، یا اخام ادرک اخاک، اومد سمت حلقم ابی عبدالله تا رسید کنار بدن برادر، آماده ای زن اومد نالت بلند شه با این یه جمله بمیرم، دیدن حسین کنار بدن ایستاده اما چگونه؟ فوقف علیه منحنیان ایستاده اما با کمر خمیده، همه بگیم حسین.